بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به جهان آرای امشب. عرض و تسلیت دارم خدمت همه عزیزان و بینندگان برنامه. شهادت حضرت صادق علیه السلام رو انشالله که ما را از دعای خودتون محروم نکنید. ما امشب پیرامون حملات رژیم صهیونیستی در چند روز گذشته صحبت خواهیم کرد، ولی به رسم برنامه با مرور اخبار دو روز قبل خدمت شما خواهیم بود. خبر اول رو که دوستانم آماده کردن، خبری است که سال پیش همین موقع ها هم ازش حرف زدیم با مصوبه شورای عالی مسکن، حد اکثر صرف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در تهران 25% و در سایر شهرها 20% مصوب شد. ما دقیقاً سال پیش، من دچار این آدم احساس میکنه بعضی وقتی چیزایی رو قبلا دیده، من دقیقاً الان دچار همون هستم. ما سال گذشته همین خبر رو داشتیم. من یادمه ما از طریق صفحات مربوط به برنامه یه پرسجوی از مخاطبین برنامه رو کردیم که حالا که الان فصل تمدید اجاره بهاست، چند درصد شما روی اجاره بهاتون افزایش داشتید و آیا این قانون افزایش‌های 25% و 20% اعمال میشه یا نه، که پاسخ هم مشخص بود. شما هم که در منزل هستید و احیانا اگر مستأجر هستید، خاطرات تمدید اجاره بهاتون رو حتما یادتون هست. خوبه که مصوب میکنید که چی درسته، ولی خب انجام نمیشه چون سازوکارش عملا وجود نداره. خبر بعد رو ببینیم. یه بحث امروز شد، تغییر ساعت کاری اداره ها از خرداد. سال پیش هم اتفاق مشابهی افتاد جهت کاهش مصرف برق و فصل گرما. این دفعه گفتن که وزیر نیرو فرمودند که ساعت کاری اداره از خرداد ماه 6 صبح تا 1 بعد از ظهر خواهد بود و یک ساعت قبل از پایان وقت اداری بر اساس مصوبه دولت در مناطق غیر گرمسیر بس سیستم‌های سرمایشی خاموش بشه. دو تا بحث مطرح شد. یکی تداخل زمان مدارس مخصوصا در شهرهای بزرگ با زمان ادارات هست، چون اوایل خرداد که مدارس شروع میشن، این طرح شروع میشه، مدارس تا اواسط خرداد ما بازه و اون عدم هماهنگی که بین والدین این که بچه مدرسه ای دارن و سر کار میخواین 6 صبح باید سر کارشون باشن اتفاق میفته، که سال پیشم راجع به همین بحث شده بود. یه بحث دیگه هم شده بود که عملا اون عدم تغییر ساعتی که ابتدای سال رخ داده بود، یعنی ساعت‌ها رو جلو نکشیدن، هم یک ساعت شب اضافه کرد و از اون ور روز رو طولانی کرد، هم مصرف شبانه افزایش پیدا کرد، هم ساعتی که آفتاب در آسمانه. این هر دو مسئله امروز در فضای مجازی بحث میشد. کارمندان عزیز از اوایل خرداد و 6 صبح دفتر کارشون باشن. خبر بعد رو ببینیم. وزیر راه آقای بسپاش گفتن بلیط هواپیما گران نشده. گاهی بلیط هواپیما در شبکه غیر رسمی گران تر از قیمت مصوب فروخته میشه. اگر شرکت هواپیمایی گران فروشی کنه، مستقیما به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی میشه. شکل بحث درسته، یعنی ما مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بلیط هواپیما نداشتیم، قانونی هم براش نداشتیم. اون ور ماجرا هم درسته، یعنی شما ممکنه در ساعاتی از روز تشریف ببرید و ببینید قیمت بلیط از اون چیزی که باید گران‌تر، اتفاقات این بین میفته و شرکت‌هایی که بلیط‌ها رو می‌خرن در قالب چارتر رو غیره ارائه میدن، یه ساعت‌های خوبه یه ساعت‌های خوب نیست. مدتی هم هست که البته فکر می‌کنم نزدیک 1 سال و نیمی که ما افزایش رسمی قیمت بلیط هواپیما نداشتیم، اما به نظر میرسه که این نابسامانی در هر دو طرف، یعنی هم شرکت هواپیمایی هم در مردم عزیزی که میخوان بلیط هواپیما بخرن دیده میشه. خبر بعد رو ببینیم. ما خیلی تلاش کردیم امشب هم با یکی از عزیزان که فعال رسانه‌ای باشن، فعال جهادی باشن، در منطقه باشن، ارتباط تلفنی برقرار کنیم، متأسفانه موفق نشدیم. ان شاءالله پیگیر ماجرا هستیم. قسمت قبل برنامه با امام جمعه محترم زابل صحبت کردیم. آقای رئیس جمهور صبح یه دستوری داده بودن به فیلمش پخش شده بود در هیئت دولت به وزارت خارجه، وزارت نیرو و نماینده ویژه خودشون در امور افغانستان، که این آقای کاظمی قمی که نماینده ویژه رئیس جمهور در افغانستان هستن، فرمودن که 4% حقابه از افغانستان وارد کشور شده. گفتن پارسال میزان آبی که از افغانستان وارد کشور شد حدود 27 میلیون متر مکعب بیشتر نبود. این مقدار با 820 میلیون متر مکعبی که حقابه ایرانه فاصله عمیقی داره. راجب راه حل های مسئله ای که الان ما در سیستان و بلوچستان باهاش مواجه هستیم، بحث های مختلفی میشه که راهکارش دیپلماتیکه، غیر دیپلماتیکه، اساساً در صدی که گفته میشه در افغانستان هست چه میزان آب وجود داره، راه‌های جایگزینش چی هست، اینها خوبه که بحث میشه، ولی اون چیزی که مهمه اینه که صورت مسئله به ظاهر ساده است و اینه که آب نیست و اینطور هم نیستش که ما با یک بحرانی که در چند ماه آینده قرار اتفاق بیفته مواجه باشیم. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم ساعت به ساعتش و روز به روزش و دقیقه به دقیقش مهمه و مردم در مزیقاً اقدام عاجلتری میطلبه. از طرف بچهای جهان آرا سلام میکنم به عزیزانمون در سیستان و بلوچستان، امیدوارم که هر چه زودتر این مسئله حل بشه. ما امشب پیرامون حملات اخیر رژیم صهیونیستی به فلسطین صحبت میکنیم، پیرامون همین قضیه دوستان من بخشی رو آماده کردن، میبینیم برمیگردیم. امیرحسین ثابتی شما رو همراهی خواهد کرد. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
نتانیاهو با احیای سیاست‌های ترورهای هدفمند رژیم اشغالگر قدس سعی دارد تا تصویر بازدارندگی اسرائیل علیه مقاومت فلسطین را که به دلیل فعالیت‌های چند وقت اخیر جریان مقاومت در نوار غزه و کرانه باختری و نمایش ضعیف رژیم صهیونیستی مخدوش شده بود بار دیگر احیا کند. نتانیاهو به دنبال آن است تا از دولت خود و ائتلافش با افراطیون صهیونیست هم حراست کند،
مسئله‌ای که به ویژه پس از تهدیدات اخیر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی یعنی بن گویر، مبنی بر این که اگر به وی نفوذ و قدرت قابل توجهی در زمینه سیاست‌های امنیت ملی اسرائیل داده نشود، حضور در جلسات هفتگی کابینه اسرائیل را تحریم می‌کند، از اهمیت و ابعاد جدی‌تری نیز برخوردار می‌شود. اگر ائتلافی که دولت نتانیاهو بر آن استوار است دچار لرزش شود، او در عملکرد دولت خود و در مواردی نظیر تصویب بودجه سالیانه شکست می‌خورد و در نتیجه بار دیگر اسرائیل باید انتخابات زودرس برگزار کند و دولت نتانیاهو نیز ساقط می‌شود. در این فضا نتانیاهو تنها راه نجات خود و اینکه میزان محبوبیت عمومیش در میان شهروندان صهیونیست نفت رقبایش به شدت افت کرده را این دانسته که علیه نوار غزه و جریان مقاومت جنگی تازه را راه بیاندازد. از همین رو روز جمعه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فوق افراطی رژیم صهیونیستی تصویری از خود در کنار رئیس موساد و وزیر جنگ را منتشر کرد تا به نظامیان حاضر در جنگ روحیه بدهد. اما واقعیت امر آن است که نتانیاهو برخلاف ظاهر ماجرا ابتکار عمل را در میدان جنگ از دست داده است. نتانیاهو در داخل با 18 هفته اعتراضی روبرو بوده و مخالفانش او را فرعون می‌خوانند و در جبهه جنگ نیز مدعی است که توانسته 200 هدف را در نوار غزه بمباران کند. اما بمباران این مناطق نمی‌تواند تغییری در توازن نظامی میان مقاومت فلسطین و اشغالگران ایجاد کند. بنابر تخمین صهیونیست‌ها فقط 150 هزار موشک پیشرفته حزب الله مراکز راهبردی رژیم اسرائیل را هدف گرفتند و این تعداد وقتی کنار هزاران موشک های حماس و جهاد اسلامی قرار می گیرد، کابوس باران موشکی در آسمان مناطق اشغالی را به واقعیت تبدیل می کند. به ویژان که به اعتراف صهیونیست ها گنبد آهنی نمی تواند همه موشک ها را رهگیری کند. محمد المصری تحلیلگر سیاسی خبرگزاری الجزیره نیز گفته اگر سیاست ترور اسرائیلی موفق بوده، پس چرا شلیک موشک‌های فلسطینی ادامه دارد؟ زندگی در فلسطین اشغالی فلج شده و 2 میلیون شهرک نشین در پناهگاه به سر می‌برند. رژیمی که دارای سلاح هسته‌ای، انواع و اقسام تسلیحات است، حریف یک گروه فلسطینی نمی‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما مردم عزیز ایران، مخاطبان شبکه افق و برنامه جهان آرا. خیلی ممنونم که امشب هم با ما همراه هستید. شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. انشالله که ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در روزهای اخیر اتفاقات مهمی در منطقه افتاده که جا داره مفصل و خیلی بیشتر از یک برنامه البته بهش پرداخته بشه. هم شاهد تشدید یک سری اتفاقات همیشگی در سرزمین اشغالی بودیم و قتل عامی که صهیونیست ها طبق معمول همیشگی خودشون به راه انداختن و هم انتخابات مهم ترکیه که که خب به دور دوم رفته و نتیجه اون بالاخره در معادلات منطقه و حتی برای ما حتما اثرگذار هستش. امشب موقع هستش به هر دو موضوع بپردازیم، اما با تاکید بیشتر بر بحث مقاومت و فلسطین و در خدمت جناب دکتر محمد صادق کوشکی هستیم، استاد دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه دانشکده حقوق و علوم سیاسی. خیلی خوش آمدید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادای احترام میکنیم به ساحت قدسی آقای امام صادق که هویت شیعه و مذهب شیعه مدیون تلاش های بی نظیر علمیشون هست و انشالله که خداوند ما رو قدردان تلاش های این امام همام قرار بده و پاسداری از این میراث. در خدمت شما هستیم، انشالله بحث مفید.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. ما دو هفته پیش قرار بود در خدمت شما باشیم که ظاهراً یه اتفاق تلخی افتاد برای شما، یه سانحه تصادفی بود که
تلخ‌ترینش این بود که نرسیدیم به
خدمت. آره، الحمدلله که به خیر گذشت و آسیب جانی نداشت برای شما. حالا خوشحال هستیم که به این مناسبت در خدمت شما هستیم. فکر کنم آخرین بار 10 ماه قبل بود، مرداد پارسال، قبل از اون بلوای سال 1401 بود که در خدمت شما بودیم و به فال نیکوگم حضور ماجر شما در برنامه جهان را. در حوزه فلسطین خب حرف زیاد زده شده، اخبار هم زیاد منتشر شده، اما احساس میکنم که یه حلقه مفقودهی به لحاظ محتوای وجود داره. دکتر، اونم اینه که خیلی از نکات کلیدی و کاربردی کمتر در رسانه گفته میشه. یعنی شاید خیلی از مردم و افکار عمومی ما زیاد این خبر رو شنیدن که اسرائیل بازم حمله کرد، نمیدونم، یا حتی مقاومت پاسخش رو داد، اما اینها رو به صورت کلان شاید خوب نتونن تحلیل کنن که خب حالا فرق این با قبلی چیه؟ یا اگر تکرار بشه خب سمت و سوی این اتفاقات در واقع به چه گونه ای هستش؟ یعنی مثلا حالا وقتی دوباره تکرار میشه یعنی چی؟ چطور باید تحلیلش بکنید؟ من میشم میخوام از این زاویه بحث رو ای صلاح بدونید آغاز بکنید و نکات خودتون رو توضیح بدید. من در خلالش سوالات دیگر هم دارم که دخلی. از شما میپرسم، ضمن اینکه داده با ترکم دوستم یه در دقیقه رو بیاخرش صحبتی بکنیم و تحلیل شما در این بارم بشنم.
اولین نکته این هست که این نبرد اخیر و نبرد قبل که بین منطقه غزه و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد از سوی گروه جهاد اسلامی فلسطین بود. این که این گروه چیه خیلی کمک میکنه به فهم اتفاقات در واقع. بله، آرمش هم اینجا آوردن. ببین، ما در منطقه غزه و حالا به طور کلی در فلسطین ما چند تا گروه فعال داریم که در قالب مقاومت اسلامی فلسطین فعال هستن. اینا همشون تأثیر گرفته از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفتن. گروه حماس هست که خب ریشه های اخوانی داره، گرایشات اخوانی داره، ولی تأثیرات جدی رو از انقلاب اسلامی گرفته، در صدر قرار داره در غزه، در کرانه باختری، در ساختار فلسطین.
یعنی گروه اول مقاومت
در لحاظ تعداد و عده و عده حماس هست.
حالا اصلا میخوام که میونه کلام شما، چون امشب میخوام مثلا حداقل این بحثی که شاید تیترش بشه گذاشت جریان شناسی جبهه مقاومت، گروه هایی که فعال هستن
و نسبت شناسیش با ما
یک بار ولی کامل گفته
کامل
بشه.
گفته بشه دقیقاً. اما جهاد اسلامی دومین گروهی است از نظر عده عده و وسعت، اما یه نکته مهم داره. از نظر سابقه جهاد اسلامی یه چیزی حدود 6 تا 7 سال زودتر از حماس تشکیل شده و داستان تشکیلش خیلی به ما مربوطه. فتحی شقاقی یک جوان اهل غزه است که داره تو مصر پزشکی میخونه. چه زمانی؟ سال 1300 و در واقع 57 ایشون دانشجوی سال پنجم پزشکیه. اون زمان بحث آزادی فلسطین دست مارکسیست ها بود، گروه های مارکسیستی و گروه های ملیگرا. گروه ملیگرا مثل سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات، یا گروه های مارکسیست مثل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین و امثال جبهه خلق برای آزادی فلسطین. این آدم مسلمان متدین، فتحی شقاقی، دانشجوی پزشکی سال 5 داره تو مصر پزشکی میخونه و دنبال راه حلی میگرده. به این نتیجه رسیده که نگاه های مارکسیستی، نگاه های ملیگرا نسخه آزادی فلسطین نیست. آذر ماه 57 امام تو پاریس مستقر میشن و مصاحبه ها و صحبت ها و سخنان ایشون تو گستره جهانی پخش میشه. فتحی شقاقی حس میکنه گم شده خودش رو پیدا کرده، مخاطب سخنان و صحبت های حضرت امام میشه و تو بازه حدود یک ماه به یه جمع‌بندی مهم میرسه و یه کتاب مینویسه. همین بزرگواری که الان حضورشون تو نماز جمعه تهران رو هم تصویرش شد داریم، شهید فتحی شقاقی. ایشون یک کتاب می‌نویسه به اسم الخمینی طریق الوحید لحل ازمه، خمینی یگان راه حل بحران فلسطین، کی؟ قبل از پیروزی انقلاب، یعنی دیماه 57. این کتاب به سرعت تو مصر چاپ میشه و به تیراژ بالا چاپ پنجم میرسه، دولت انور سادات او رو دستگیر میکنه و اخراج میکنه و فتحی شوقی میگه من گم شده خودم رو پیدا کردم، اندیشه های خمینی باید فلسطین رو آزاد بکنه، زمانی که هنوز انقلاب در ایران پیروز
نشده.
و ایشون میاد و بنیانگذار جنبش جهاد اسلامی فلسطین میشه با الهام کامل از اندیشه های انقلاب اسلامی. تو یکی از آخرین، ایشون سال 74 ترور شدن توسط اسرائیلی‌ها تو جزیره مالت، تو یکی از آخرین سخنرانی هاش ایشون این دیدگاه رو مطرح میکنه، سخنرانی خیلی حماسی، میگه و انتم یا اهل بیت النبوه من حمزه الى ابو عبد الله الحسین تزیئون بدمکم الطاهر، میگه اهل بیت پیامبر از حمزه سید الشهدا تا ابو عبد الله حسین، شما با خون پاکتون راه ما رو برای آزادی فلسطین روشن کردید. این خلاصه یکی از آخرین سخنرانی های ایشون قبل از شهادتش توسط صهیونیست ها تو جزیره مالت. این جنبش با این نگرش، یعنی نگرش انقلاب اسلامی خالص و اصیل، تو فلسطین پایه‌گذاری شد توسط این مرد. بعد از ایشون در واقع به شخص دوم، دبیرکل دوم رسید بعد از شهادت ایشون، و بعد از اینکه ایشون فوت کردن رسید به آقای زیاد نخاله که الان دبیرکل سوم هستن. این گروه ارتباطات خیلی وثیقی با حزب الله داره و شاخه نظامیش هست سرای القدس. سرای القدس میشه گروهانهای قدس. البته با توجه به بافت حاکم بر سرزمین فلسطین و مخصوصا منطقه غزه، که حالا اگر دوستان نقشه‌شو بیارن در مورد غزه هم یه توضیحی می‌خوایم بدیم، اگر بشناسیم غزه رو و بدونیم که این وضع این غزه چه وضعیتی داره، خیلی کمک می‌کنه برای اینکه ما بدونیم تو این مدت چه اتفاقی افتاد که فقط بهش می‌تونیم بگیم معجزه. من با عزتتون برم اونجا چند تا نکته رو خدمت دوستان بیننده عرض کنم. این منطقه‌ای که ما اینجا توی نقشه سرزمین فلسطین می‌بینیم که به اسم باریکه غزه مشهوره، طولش از اینجا که مصر تا اون منطقه بیسلاهیا که آخرین حده 45 کیلومتره، عرضش تو این قسمت 11 کیلومتر و تو این قسمت به 6 یا 7 تا 8 کیلومتر میرسه. کمتر از 360 کیلومتر مربع مساحت داره. به اینجا میگن بزرگترین زندان جهان، چون از سال 2006 به بعد این منطقه رو که این طرفش مصر، این طرف کامل فلسطین اشغالی یا اصطلاحاً اسرائیل رژیم صهیونیستی هست. این اتفاقی که افتاده اینه که این منطقه با یه جمعیتی الان بیش از 2 میلیون نفر شده بزرگترین زندان اصطلاحاً روباز جهان. و فلسطینیایی که اینجا هستن با مقاومت خودشون اسرائیلی ها رو از این منطقه بیرون کردن و اسرائیلی دیدن اگه اینجا بخوان بمونن، اینجا تحت اشغال بود، بخوان بمونن باید هر روز تلفات بدن. این منطقه رو خارج شدن و دیگه دقیقاً دور اینجا رو دیوار بلندی کشیدن و این دیوار عملاً با حلقه های مختلف سیم خاردار و غیره یه سدی شد که اینجا رو تبدیل به یه زندان کرد. اون منطقه‌ای که کنار دریای مدیترانه است، به عربی نوشته بحرالابیض المتوسط، اینجا دریای مدیترانه هم رو اینها بسته است، یعنی این حتی برای ماهیگیری هم در واقع اجازه ندارن برن.
چطور مگه تو اون منطقه که اینها
اونجا جزء اصطلاحاً منطقه‌ای است که دریا در اشغال رژیم صهیونیستیه،
یعنی رژیم صهیونیستی علاوه بر سمت راست و شمال که به لحاظ سرزمینی،
بله، از دریا هم
محاصره، سمت کرده. چپ هم اونجا هم تسلط داره،
تسلط کامل داره.
پایین هم که مصر اونجا که خب مصر هم حالا
بله متحد دیرین اسرائیل و اونجا هم بسته است. اینجا این منطقه از 2006 میلادی تا الان زیر انواع تحریم های از مواد غذایی، شیر خشک، دارو، سوخت و هر چیزی که فکر کنید. آمارهای سازمان ملل میگه که اینجا حداقل 70% مردم سوء تغذیه دارن. چرا؟ چون اینجا جمعیت
70% 2 میلیون،
دو میلیون،
1.2 میلیون
سوء تغذیه دارن. چرا؟ چون اینجا امکان کشاورزی عملا وجود نداره، چون آب خوردن هم مردم ندارن، یعنی با سختی فراهم میشه امکان کسب و کار. مردم اینجا مردم فعالین. یه زمانی از اینجا گل صادر میشد به هلند حتی، یعنی فروشگاه‌های گل هلند، گل‌هایی که اینجا تو گلخونه تولید می‌شد رو مردم فعالین، ماهیگیرن، کشاورزن، اما رژیم صهیونیستی چنان فضا رو بسته که این تو این فضای بسته اینا واقعا دیگه امکان معاش و شغل از دست دادن. و جالبه که این منطقه که به نام کلی منطقه غزه شناخته میشه، غیر از اینکه اینجا شهر غزه هم وجود داره،
بله،
اینجا اصطلاحاً بهش میگن غزت و هاشم، به نام جد پیامبر اسلام جناب هاشم، غزت و هاشم میشناسن. و این منطقه یه تعلقی به اهل بیت دارن از گذشته، عموماً اهل برادران اهل سنت شافعی مذهبن. ما اینجا از گذشته های دور مسجد امام علی ابن ابی طالب داشتیم، مسجد زینب داشتیم، مسجد حضرت زهرا داشتیم، مسجد حسنین داشتیم، یعنی تعلقی دارن به اهل بیت.
این رو شما در پاسخ به این شایعاتی که تو فضا مجازی هست که ناصری
هم
ببینید، منم میدونم، خب یعنی منم این قضیه، ولی بالاخره بعضی از این شایعات انقدر پرتکراره ممکنه واقعا یه چیز پاسخش نشینده باشه. حالا منم اصلا دوست ندارم درگیر این حواشی بشم، اما بالاخره چون مطرح شده از این جدی پرسیدم که مثلا میگن آقا اینها ناصبی هستن، به خون شیعه تشنه هستن، از این مباحثی که توی شما.
حالا حتی یکی از اخیراً که از سرودایی که ساختن اینجا اشاره میکنن که اینجا غزه هاشمه، هاشم جد پیامبره، و به هر حال ما میدونیم به سادات در جهان عرب
تقریبا همه شافعی هستن،
تقریبا همه شافعی. حالا مثل همینطوری که تو ایران ما هم ممکنه تعدادی فریب خورده وهابیت باشن که تعداد معدودی هستن، اینجا هم بودن که جالبه که حماس اونا رو سرکوب کرد. بله سرکوبشون کرد. خب اینجا دیگه از 2006 به بعد عملا در اختیار گروه‌های مقاومت، عملا مسئولیت دولت اینجا رو حماس داره اداره میکنه به واسطه سوابق و تجربیاتی که داره. ولی این گروه حماس، گروه جهاد اسلامی و سایر گروه‌های کوچکتر مثل گروه ناصر صلاح الدین و گروه‌های دیگری که اینجا فعالن، به یه اتحاد و همدلی با هم رسیدن. حالا اینجا اولین نکته اینه که این چهار طرف محاصره است.
بله.
تردد اینجا از سمت مصر ممکن اتفاق بیفته، بسیار اندک، بسیار اندک. اینجا مواد غذایی و آذوقه‌اش عمدش توسط سازمان ملل تامین میشه با کمک‌های مردمی جهانی، یعنی کشورهای مختلف مردمی در واقع خیریان، آره، کمک میکنن. همین کمک‌هایی که مثلا ما تو نماز جمعه گاهی وقت جمع میشه و امثال هم، اینا با تحویل صلیب سرخ جهانی بشه، صلیب سرخ میاره تو مصر اینا رو انبار میکنه، هر موقع رژیم صهیونیستی اجازه داد زیر فشار سازمان حقوق بشری و غیره این کمک‌ها رو منتقل میکنه اینجا. و حالا یه تلاش‌های محدودی هم برای معاش مردم این منطقه انجام میدن. اینجا در واقع این محدوده کوچک کاری رو کرده در طول این دو دهه اخیر تقریبا که کشورهای عربی نتونستن انجام بدن. ببینید یه زمانی ما داریم میگیم 1967 تا 1972 مصر با همه عظمتش، با همه ارتشش، سوریه با همه عظمت و ارتشش، اردن با همه عظمت و ارتشش، به اضافه نیرو زمینی عراق و عربستان که اومدن کمک، اینا علیه اسرائیل وارد جنگ شدن رژیم صهیونیستی، و نتیجهش این شد که رژیم صهیونیستی همه اینها رو توی جنگ 6 روزه شکست داد. شبه جزیره سینا رو از مصر گرفت، کرانه باختری رو از اردن گرفت و جولان رو از سوریه، یعنی مساحتش ظرف 6 روز بیش از 2 برابر شد. حالا همین رژیم صهیونیستی، خب این قسمت هم من تا جایی که حالا بتونم جلو برم مزاحم دوستان فنی نشم، الان ببینید ما جایی که داریم، ما این نقشه سرزمین فلسطین اشغالی است که به غلط اسرائیل نامیده میشه، اما دو قسمت مجزا توش هست، این نوار غزه که مردم
اون سبز رنگ،
بله، که اینجا بحث ما هست، اینا اسرائیلیا رو اخراج کردن و دیگه اسرائیل اینجا نیست، اما اسرائیل دور اینا دیوار کشیده. اما این منطقه که بهش میگن کرانه باختری رود اردن، چون این منطقه رود اردن هست، این ساحل غربی یا کرانه غربی رود اردن هست، اینجا سازمان ملل میگه که این منطقه متعلق به اسرائیل نیست، قطعنامه 242، ولی اسرائیل این منطقه رو هم اشغال کردن و دارن تیکه تیکه توش شهرک سازی میکنن و اینجا رو هم در واقع دارن از فلسطینی ها میگیرن. بقیه قسمت که آبی پررنگ استران آبی نفتیه، اینا مناطقی است که دیگه رسما تو دنیا متاسفانه به نام اسرائیل شناخته میشه، اون منطقه جولان هم اضافه است. حالا شما تصور کنید تو این منطقه غزه با اون حجم کوچکش که دیگه تقریبا جای خالی نداره، یعنی گله گله 2 میلیون نفر، بیش از 2 میلیون نفر اونجا خونه است همش، اینجا تا الان تو جنگ 21 روزه، تو جنگ 51 روزه، تو جنگ 8 روزه، تو جنگ 3 روزه، جنگ یعنی تو بیش از نزدیک 8 جنگ با اسرائیل که کل اون منطقه آبی پررنگ رو در اختیار داره وارد نبرد شده. اسرائیلی که از لحاظ توان نظامی تو غرب آسیا کم نظیره و هر بار اسرائیلی ها درخواست آتش بس کردن، هر بار اسرائیلی ها درخواست آتش بس کردن. کدوم اسرائیل؟ اسرائیلی که 6 روزه مصر
رو برابر شد،
بله مصر، سوریه و اردن رو شکست داد و دو برابر شد، در قبال این منطقه کوچیک عملا مستعصل شده. چرا؟ چون این منطقه به تعبیر شهید فتی شقاقی، الخمینی طریق الوحید لحل ازمه، خمینی رگاه یگان راه حل بحران، اینا تشخیص دادن که باید به دستور دین مقاومت کنن، مقاومت اسلامی. حالا من اختصاصات این بحث و این جنگی که اتفاق افتاد رو خدمتتون عرض میکنم. خب رژیم صهیونیستی،
نه این تا اینجا شما مقدمه ای توضیح دادید که گروه های مقاومت از جمله جهاد و حماس چه ویژگی دارن، تاریخچه‌اش رو توضیح دادید. از اینجا بعد میخواید وارد این اتفاقات اخیر بشید که بس. چطور بعد
ما البته بس. آخرین جنگی هم که دوباره رژیم صهیونیستی هر بارم جالب، رژیم صهیونیستی این جنگ رو شروع میکنه، خودش گیر میکنه و باز درخواست آتش بس میکنه. نکته سر اینه که ترور میکرد فرماندهان جهاد اسلامی رو، اما تو نوبت‌های قبل مثل جنگ 51 روزه اینا به کل غزه حمله میکرد و همه گروه‌های مقاومت با هم جواب میدادن، یعنی حماس، جهاد اسلامی، اینا تو اتاق عملیات مشترک با هم جواب میدادن. الان دو نوبته که اسرائیل وارد یه حرکت خبیثانه شدن، فقط فرماندهان جهاد اسلامی رو هدف قرار میدن،
ترور نقطه‌ای به اصطلاح.
بله و متاسفانه یه نکته‌ای هست، حالا اینا جالبه که این گزارشیه که مطبوعات اسرائیلی دادن، گفتن ما این تعداد فرماندهان رو از سمت راست تا آخرین فرمانده سمت اینها رو به ترتیب در واقع ترور کردن. و البته اینم یه نکته هست که دشمن نباید دست کم گرفت، فرمانده شاخه نظامی در غزه، فرمانده یگان موشکی، جانشین یگان موشکی، دونه دونه اینها در واقع کسایی بودن که مغز و اون شبکه ارتباطی جهاد اسلامی بودن توی غزه و اینا دونه دونه تو خونهشون ترور شدن با پهباد هم اسرائیل، یعنی تکنیک جدیدی آورد، مثلا نفر اول رو یا مثلا نفر دوم رو با زن و بچه کشتن، دو تا بله اون هاجر البهیتی یا مثلا اون برادرش و اینا با این وضعیت، یعنی اشراف داشتن. چرا؟ چون غزه یه وجب جاست، هر ثانیه پهباده اسرائیل روش دارن پرواز میکنن، جاسوس های اسرائیلی توش هستن، اطلاعات جمع میکنن. با این حال جهاد اسلامی با اینکه تقریبا همه فرماندهانش رو از دست داد، مخصوصا فرماندهان موشکیش رو، مخصوصا فرماندهان موشکیش رو، ولی تا ثانیه آخر و ضربه آخر رو مال خودش کرد. یعنی همینطور که اسرائیلی ها اشراف اطلاعاتی داشتن و نقطه زن منازل اینا و نقاط مسکونی اینها رو زدن که حالا اینم باید روش فکر بکنن بچه های جهاد، اما از این طرف پاسخ جهاد ببینیم چگونه بوده. الان ببینید مثلا ما این اون شهید بزرگوار شهید عیاد الحسنی، ایشون از سادات حسنیه، از سادات حسنی فلسطین هست و نسبشون به امام مجتبی میرسه مثلا. و جالبه که مثلا برادرزاده ایشون یه جمله داره که او هم شهید شده، جزء بچهای جهاد اسلامیه، میگه راه ما راه امام حسینه. اینا رو من عرض میکنم برای اینکه مردم ما بدونن که وقتی میگیم انقلاب اسلامی و مکتب اهل بیت چه جوری راهگشایی میکنه. حالا هر کدوم از این بزرگواران مخصوصا ردیف اول تا شهید ابودقه اینا فرماندهان ارشد موشکی و نظامی بودن، بقیه هم جزء بچهای رزمنده‌ای بودن که چون جهاد اسلامی درگیری مرزی هم پیدا کرد با موشکای کورنیت، اینا تونستن تأسیسات اسرائیل رو تو مناطق مرزی هدف قرار بدن. حالا اختصاصات این تهاجم چیه؟ تهاجمی که فقط جهاد اسلامی هدف بود، اسرائیل گفتن میخوایم تفرقه بندازیم بین حماس، حماس رو بگیم ما با تو کاری نداریم، ما با جهاد اسلامی کار داریم چون خیلی به ایران نزدیکتره، به حزب الله نزدیکتره، اینو میخوایم بزنیم. و این فرماندهان رو دونه دونه در واقع ترور کردن. در پاسخ بچهای جهاد اسلامی بیش از 1400 تا موشک در گونه های مختلف شلیک کردن،
موشک هایی که از داخل نوار،
از داخل همون غزه. حالا این غزه تقریبا همه جاش،
خب اینم یه سواله دیگه،
آره.
همه جاش خونه، جایی که اینقدر تحت
متراکمه
فشار و تحریمه که شما اشاره هم که حتی مواد غذایی هم به سختی با اجازه صلیب سرخ و سازمان ملل به اونجا
چه جوری موشک دستشون میرسه؟
چطور اینا 1400 تا فقط نه که بگیم 1400 تا موشک دارن، 1400 تاش تو یه بازه زمانی کوتاه شلیک
شدن.
چطور ببینید
ببینید اینا روز اول کلاشینکوف رو به شکل قاچاق از مرز مصر می‌خریدن یا نارنجک رو، اصلا سلاحی نداشتن. اتفاقی که افتاد این بود که با الگویی که ما تو حزب الله داشتیم دیدیم موشک سلاح بازدارنده است، با کلاشینکوف نمیشه جنگ رژیم صهیونیستی رفت. آموزش‌هایی به این بچه‌ها داده شد به واسطه حزب الله که اینو شروع کردن با لوازم بسیار اولیه، حالا فیلماش هست، کاش یه روز این فیلم‌ها از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه، که اینا دارن با میلگاردون ماشین و با لوله‌های مثلا چدنی فازلاب موشک‌های دستسازی می‌سازن که این موشک‌ها اول بردش 800 متره بعدش میرسه کم کم زیاد میشه تا 8 کیلومتر به سدروت. سدروت اولین شهرکی است که شهرک نشینای اسرائیلی تو خاک اسرائیل در خاک فلسطین اشغاله بله. و از اینجا کم کم اینا ببینید اینجا باید یاد بکنیم از همه تلاشی که آیه سلیمانی کرد، شهید سلیمانی با پشتیبانی جدی بچهای حزب الله که اینا تبدیل شدن به مجموعه هم بچهای جهاد اسلامی هم بچهای حماس. الان کلکسیونی از موشک‌های بسیار متنوع دارن می‌سازن و با افتخار روش می‌نویسن سنع بعید المجاهدین، ساخته دست مجاهدین مثلا جهاد اسلامی یا حماس یا غیره. و جالبه که موشک‌هاشون رو چرا در گونه‌های مختلف دارن می‌سازن؟ علتش اینه که هر کدوم الان خواهیم گفت که چه فایده‌ای داره و اینا دارن با امکانات خودشون با امکانات محلی میسازن،
یعنی خود کفاف این قضیه
تو این. اما با افتخار اعلام میکنیم که جمهوری اسلامی همینطور که رهبر انقلاب به صراحت اعلام کرد پشتیبانی فنی و آموزشی این مسئله رو به عهده داره. نقشه غزه رو دوستان اگه بیارم دوباره میبینیم، ما مستقیم متاسفانه نما هیچ کسی نمیتونه به اینا کمک برسونه، هیچ کسی نمیتونه چون 100% محاصره توسط در واقع رژیم صهیونیستی و مصر. اما آموزش فنی ولی اینجا نکنید، این منطقه محاصره است یا از سوی اسرائیل از سوی مصر، ولی اینجا رو در واقع آموزش فنی، آموزش در واقع کاربری موشک ها و جزئیات رو از طریق بچه های حزب الله ما به اینا منتقل کردیم. توانایی ساخت رو به تدریج روز هر روز دارن با قدرت کار میکنن. حالا این منطقه اگه نگاه کنید این قسمت های قرمز رنگ و قسمت های صورتی رنگ، اینا مراکز اصلی مسکونی از رفح، خان یونس، دیرالبلح، غزه، جبالیا، بیت‌لاهیا، بیت هانون، این مناطق در واقع کلونی های جمعیتن. تمام اینها مثل مسیر شمال کسی رفته باشه همش خونه است. یعنی زمین بایر اینجا خیلی، مناطق زرد رنگ زمین بایر خیلی کمه، الان دیگه همش پر شده، نقشه یه مقدار قدیمیه، توجه میکنید. اینجا خب اصلا جایی نیست که اینا بخوان شلیک موشک کنن. چیکار کردن؟ یه فناوری رو از بچهای حزب الله اینا آموزش دیدن، کل شهر زیرزمینی، یعنی همه غزه شهر زیرزمینی شده
علیه اسرائیل،
علیه اسرائیل، و تونل هایی که میرسه به داخل خاک فلسطین اشغالی و از اونجا بارهای بچه‌ها رفتن عملیات کردن به جای خود. الان این ساختارهای موشکی همه زیر زمین هست، هر زمان که لازم بشه اون دریچه باز میشه، این موشک‌ها شلیک میشه، بسته میشه. و جالب اینجاست که اسرائیلی که اینقدر شناخت اطلاعاتی داشت که فرماندهان اینا رو توی منزل زد، هنوز به دفوهای موشکی و این تونل‌ها به این معنی دسترسی پیدا نکرده به لطف خداوند. حالا این 1400 خورده شلیک شد، اسرائیل رو مینازیدن که ما هم گنبد آهنین داریم هم فلاخن داوود، یعنی دو تا سامانه دفاع هوایی داریم که بی‌نظیره. این دو تا سامانه دفاع بی‌نظیر رو بچهای جهاد اسلامی و در نوبت‌های قبلی حماس کاملا از رده خارج کردن. به چه شیوه‌ای؟ با شیوه‌های ابتکاری. اینا مثلا یکی از شیوه‌های ابتکاری این هست، سوال پرسیده میشه خب این گنبد آهنی که گفته میشه پس چیکار داره میکنه؟ خود اسرائیلی‌ها رسما رادیوی در واقع گزارشی که رادیوی ارتش اسرائیل داده گفته 1100 تاش از گنبد آهنین عبور کرده. 1100 تاش، یعنی 300 تاش ما تونستیم هدف قرار بدیم. گزارش رسمی رادیو
80 درصد عبور کرده.
عبور کرده. با چه سازوکاری مثال میزنم؟ یه سازوکارش اینه، اینا میان موشک‌هایی رو با توانایی‌های مختلف با ابعاد متفاوت تو زاویه های مختلف رگباری شلیک میکنن. مثلا تو 2 دقیقه 50 تا، این رکورد بوده این دفعه، 50 تا شلیک از مناطق مختلف غزه به سمت رژیم تو ظرف 2 دقیقه، یعنی واقعا شبیه رگبار مثلا یه کلاشینکوف میشه. اون سامانه برای چنین آتشباری موشکی اصلا طراحی نشده. او طراحی شده برای یه موشک تیپ اسکاد که مثلا با نواخت مثلا 2 در هر 10 دقیقه ممکنه بیاد یا 3 بیاد.
تکی بگیره بسته.
بله، اینی که الان یه دفعه اینا بعد با زاویه های مختلف، بعضی زاویه ها حتی نزدیک مثلا 80 درجه شلیک میشه. هدفش اینه که اون سامانه رو گیج کنه. مثلا سر جنگیش 1 کیلو سر جنگی نداره. این موشک با سرعت میره و در واقع ارتفاعش چنان بالا میشه که سامانه این وسط سامانه گنبد آهنین گیج میشه، اصطلاحاً هنگ میکنه که کدوم یکی از اینها رو تو کدوم ارتفاع، و همین اجازه میده که از این موشک‌های 50 تا که شلیک شدن 40 تاش رد بشه. بعدن فیلمای منتشر میشد که بعضی از این موشک‌ها داره منفجر میشه، مثلا بیننده میگه اون که همه‌شو زدن. اینا خیلی از این موشک‌هایی بود که سامانه آهنین شلیک میکرد، گنبد آهنین، و این تو هوا منفجر میشد چون در واقع هدف خودش رو پیدا نمی‌کرد. پس اینجا تاکتیک ها و روش هایی که در واقع استفاده شده این بوده که گنبد آهنین رو از حیز انتفاع ساقط کردن. این نکته مهمه. حالا آسیب هایی که از این طریق به رژیم رسیده، رژیم معمولا آسیب های خودش رو مخفی میکنه، یعنی آمار تلفات نمیده. تو تمام این در واقع 5 روز اجازه فیلم برداری و پخش و انتشار فیلم حتی تو فضای مجازی اینا نداشتن و اجازه نمیدادن نیروهای امنیتی و پلیس اسرائیل که از اون آثار 2-3 مورد شهرک نشینان یا صهیونیستا مورد فیلم گرفتن پخش کردن، همین فیلم های معدودی که پخش شده، و آمار تلفات رو هم اعلان نمی کنن. حالا من سریع دیگه نمونه رو میخونم. اولین بار تو اینجا دستاوردی که بود، موشکی شلیک شد با سر جنگی 300 کیلوگرم. این موشک هایی که شلیک میکنن بچه ها که آخرش براق 85 بود، حالا نقشه ای فکر کنم دوستان دارن که شهرهای مختلف فلسطین اشغالی توش هست که بگیم تا کدوم شهر ها رفتن. ببینید الان
آقای دکتر به من گفتن که اگر نرید بهتون که تو بحث نور مثلا که یه اختلال ایجاد
ببینید میشه. الان حالا اینجا لاتین هست، یه نقشه دیگه بود که فکر کنم عربی بود، اون راحت تر بیننده بتونن بخونن. اگر اونو بیارن به کدوم یکی از این در واقع شهرها رسیده من بگم فکر می‌کنم. حالا اگر رو همین نقشه هم هست اونو میتونن دوستان بیارن که به زبان عربی بود راحت تر میشد ببینن دوستان. حالا تا بیاد من اینو خدمتتون عرض می‌کنم تا اون نقشه بیاد. موشک‌های
این نقشه می‌فهمید؟
نه، یه نقشه دیگه بود که اسامی زبان عربی بود، اگه بیاد چون
اسامی شهرها به زبان عربی بوده.
فکر می‌کنم بود. اگر نبود همون
نه،
اگر نبود همون لاتینو بیارن، من رو همون لاتین میگم دیگه چاره ای نیست. بله همینجا ببینید الان اینجا اگر توی این محدوده نگاه کنید، اون قصه که در واقع غزه سیتی نوشته
سمت چپ،
بله
کنار دریا
اونجا بالایش اسقلانه، بله. اینجا هدف موشک قرار گرفته، بالایش اشتوت، بندر اشتوت که از مهمترین بنادر اسرائیله، اشتوت هدف قرار گرفته، بعد بیاد بالا تل‌آویو. تل‌آویو که در واقع هنوز به عنوان پایتخت رژیم هست، اینجا و حومش هدف قرار گرفته که خب به هم زدن در واقع امنیت پایتخت بسیار مهمه. روبرو دوستان بیان جایی که جروزالم نوشته، اورشلیم،
بله.
یا همون بیت المقدس خودمون ستاره داره. اینجا بخش شرقیش در واقع کمی از هنوز فلسطینی‌ها موندن، بخش غربیش کاملا دست اسرائیل اشغال شده. اینجا رو به عنوان پایتخت جدید میدونن، اینجا هدف قرار گرفته جروزالم، یا در واقع همون جایی که اونا اورشلیم میگن به زبان عبری و ما بهش میگیم بیت المقدس. خب و بیاد به سمت پایین بیرسب، این آخرین اسمی که این پایین هست بیرسب، که این بیرسب یه جای حساسیه. کجاست؟ اینجا نزدیک نیروگاه اتمی دایموناست که قلب هسته‌ای رژیم صهیونیستیه.
یعنی قابلیت چرنوبیل شدن داره؟
حالا قرار به این نیست، ولی موشک‌های جهاد اونجا رو تو محدوده تهدید کرده. این یک در واقع شمشیر اصطلاحا داموکلس بالا سر اینا
که اتفاق عادی نیست.
بله. توی محدوده بیش از شعاع 80 کیلومتری موشک شلیک شده. موشک‌های براق 85، اینا یه موشک براق ساختن که با برد از 65 85 و حتی برد بیشتر که این سری این موشک‌ها استفاده شد. حالا اینجا این موشک‌ها چون قراره که طولانی برد باشه، سر جنگیش 8 کیلوگرمه 5 کیلوگرمه، یعنی وقتی اصابت میکنه در واقع مثل یه خمپاره عمل میکنه، اما آسیب روانی شدید میزنه و همون اطراف هم تلفات وارد میکنه. اما این سری اولین بار موشک بدرسه با سر جنگی 300 کیلوگرم شلیک شده، یعنی معادل بمبی که صهیونیست‌ها تو این ایام رو سر مردم غزه انداختن دقیقاً با همون سازوکار. و حالا انشالله این بدرسه که به فاصله در واقع شهرک‌های نزدیک غزه شلیک شد، انشالله به آینده نزدیک ما شاهدیم که این موشک‌ها برد بیشتری هم پیدا خواهند کرد. چند تا نکته است. اینی که غزه چقدر آسیب دیده تو این ایام، بیش از 33 تا شهید داشته، کودک 6 تاشون 7 تاشون کودک بودن، غیر از اون فرماندهانی که دیدین خانم‌ها بودن و افراد عادی، 11 نفر از فرماندهان نظامی و مجاهدین بودن، 190 تا مجروح داشته، بیش از 215 تا نقطه تو غزه هدف قرار گرفته با جنگنده، با پهپاد و موشک‌های رژیم صهیونیستی. حالا این وسط آسیب‌هایی که رژیم صهیونیستی دیده هم خیلی جالبه. اینا رو تمام دارم با روایت تلویزیون مثلا شبکه 13 یا شبکه ارتش رژیم میگم. اولین نکته اینه که میگه این جنگ ما با مهماتی که رو سر غزه ریختیم روزی 55 میلیون دلار برای ما خرج داشت. روزی 55 میلیون دلار. نکته بعدی میگه ما موشک‌های 800 دلاری جهاد اسلامی رو مجبور شدیم با موشک‌های رهگیری کنیم که 180 هزار دلار قیمتشه. یعنی هر کدوم از موشک‌های جهاد اسلامی که شلیک شده متوسط 800 دلار چون دست سازه. از اون طرف 180 هزار دلار خرج شده تا این موشک 800 دلاری رو رهگیری کنن. ببینید چه فشاری میاد.
در واقع موشک هایی که جبهه مقاومت میزنه و به نتیجه هم نمیرسه، حداقل
آسیب مالی جدی
اونها رو داره از بین میبره.
اصطلاحا خود رژیم اعلام میکنه که ما بعضن خشاب این لانچرای سامانه گنبد آهنی نمون تمام شد. یعنی دیگه مهمات تمام کرد و مجبور شدیم بریم از مهمات ذخیره استفاده کنیم. فرودگاه بنگوریان که قلب ارتباطات رژیم صهیونیستی از رده خارج شد، پروازها مسیرشون رو از رو رژیم تغییر دادن. کسایی که برای کار گردشگری می اومدن، چون که از درآمدهای مهم رژیم بحث گردشگریه، روادیدها رو لغو کردن.
اصلا موقته دیگه این مسئله، درست
یعنی مال تو این ایام و تا بهبود پیدا کنه،
ولی یه دوره طول میکشه و یعنی یک ضرر مالی.
مناطق اطراف غزه 70 درصد مجبور شدن دونه دونه شهروندان رو تخلیه کنن و بیش از 2 هفته است اونجا منطقه در واقع شهر ارواح. حالا حساب کنید مردمی که صهیونیستا که دارن زندگی میکنن، کارخونه، مدرسه، همه چی اونجا تعطیل شده. حالا اینا رو داشته باشیم، در کنارش یه اتفاق جالب افتاده. از حدود چند ماه پیش که نتانیاهو به قدرت رسید، هر روز در فلسطین اشغالی صهیونیستا به جان هم افتادن، تظاهرات دارن. تو این ایام نتانیاهو امیدوار بود جنگی رو شروع کرده که راهپیمایی‌های داخلی رو خاموش کنه. یکی از اهدافی که نتانیاهو داشت این بود که آقا من جنگ رو میندازم، توجه ها میره سر جنگ، مخالفین داخلی کنار میکشن. اتفاقی که افتاد این بود که مخالفین داخلی کنار نکشیدن، یعنی با تعابیری یاد کردن. این تعابیر جالبیه. مثلا فرض کنید صهیونیسته میگه که درسته که من دوست ندارم به دست موشک فلسطینی ها کشته بشم، اما من الان بیشتر از نتانیاهو و سیاست های او متنفرم. یکی از پلاکاردهایی که صهیونیست داشتن این بود که میگه من از نتانیاهو بیشتر از جهاد اسلامی متنفرم. و این راهپیمایی ها ادامه داشت و خب اتفاقی که افتاد این بود که تو این وضعیت حالا اون غزه‌ای که متراکم داره مرتب بمباران میشه، تو اون وضعیت گرسنگی و نبود امکانات و اسرائیل که کل دنیای ظلم پشت سرشه، از روز دوم صهیونیست‌ها درخواست آتش بس کردن و این جهاد اسلامی بود که میگفت شما باید تعهد بدید که دیگه حمله نکنید، فرماندهان رو ترور نکنید. مطالباتش رو میگفت و اسرائیلی‌ها مجبور شدن این مطالبات رو، بخش اعظمش رو بپذیرن و در واقع فعلا این نبرد فروکش کرده. میشه
اینطوری جنبندی کرد دکتر؟ از این نکته آخری که گفتید میخوام یه استنباطی بکنم، اگر اشکالی هستش اصلاح بفرمایید. این که خیلی ها معتقد بودن که این اتفاقات اخیر و حملاتی که به غزه شد استراتژی همیشگی صهیونیست ها بود برای ایجاد یک بحران خارجی برای کنترل اون بحران داخلی، و وقتی که ادامه دار شد تظاهرات علیه نتانیاهو و اون اتفاقات خیابانی که در اسرائیل افزایش پیدا می‌کنه، اینها گفتن ما به غزه حمله بکنیم که این باعث وحدت ملی به اصطلاح بشه و حالا اون مباحث داخلی رو باهاش بره. اما با توجه به توضیحی که شما دارید، این الان برعکس شده، خود این دوباره یه چالش جدید برای نتانیاهو شده. درسته این تحلیل یا نه؟
و اضافه بر این، یعنی الان تو این چند مدت صهیونیستا تو سه تا جبهه می‌جنگیدن. یک، نبرد با جهاد اسلامی در غزه که در واقع بعد وسیع‌تر داشت، جنگ با صهیونیست‌های ناراضی درون مناطق اشغالی، و جالبه که دقیقاً تو همین زمان کرانه باختری هم بیکار ننشسته و کرانه باختری هم رزمندگان گردان‌هایی که اونجا تأسیس شدن که دوباره خود کرانه باختری
استشهادی رو می‌فرمایید؟
نه دیگه، الان البته استشهادی خوشبختانه نیست، استشهادی عبور شده ازش. درگیری رخ در رخ با نظامیان صهیونیست الان تو همین مدت تو کرانه باختری که نقشه‌ش رو دیدیم، اونجا هم رزمندگان گروه‌های مثل ارین الاسود و اینا، شیرهان بیشه و اینا که تشکیل برده شدن، اینا درگیری نفر به نفر داشتن طولکرم تو این منطقه زرد رنگ. اینجا برده هم صهیونیست‌ها الان تو سه تا جبهه دارن می‌جنگن، با مردم خودشون درون منطقه آبی، تو منطقه سبز با غزه، و تو منطقه زرد رنگ کرانه باختری با رزمندگانی که تو اون منطقه رزمندگان مقاومت فلسطین. و به همین خاطر من اینو تو شبکه‌های مختلف ماهواره اسرائیل افراد متفاوتشون اینو گفتن، گفتن در بدترین حالتی که از زمان تأسیس تا الان داشتیم ما الان تجربه کردیم. یعنی میگه جنگ‌هایی که با کشورهای عربی داشتیم بسیار برامون حالت خوبی بود در برابر وضعیتی که توی این 5 روز تجربه کردیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، توضیحات جامع و کاملی که دادید. یه میان برنامه هم ببینیم، باز در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوار غزه یکی از مناطقی بود که طی جنگ 1948 به اشغال نیروهای صهیونیستی در نیومد و بسیاری از پناهندگان فلسطینی به این منطقه روانه شدند، به طوری که برآوردها در حال حاضر نشون میده که بیش از 2/3 مردم غزه در حقیقت پناهندگان فلسطینی هستند. این منطقه بسیار منطقه از لحاظ جغرافیایی کوچک و تراکم جمعیتی بسیار زیادی داره و از این رو همیشه یکی از کانونهای مقاومت بر ضد رژیم صهیونیستی بوده. این منطقه در سال 1967 و پس از جنگ 6 روزه به اشغال رژیم صهیونیستی در اومد و رژیم صهیونیستی تلاش کرد که با شهرک سازی و مصادره اراضی این منطقه رو تحت سلطه خودش در بیاره، ولی حضور گروه‌های مقاومت اصلی مثل حماس و جهاد اسلامی سبب شد که بالاخره در دوران آریل شارون این منطقه به طور یک جانبه از طرف اسرائیلی‌ها تخلیه بشه و این منطقه به کنترل نیروهای مقاومت فلسطینی در سال 2007 در بیاد. این مسئله سبب شد که رژیم صهیونیستی دست به محاصره همه جانبه زمینی، دریایی و هوایی نوار غزه بزنه، بندرش رو تخریب بکنه، فرودگاهش رو تخریب بکنه و کنترل عبور و مرور رو در دست بگیره. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی یک سیاست دیگر رو در پیش گرفت که اون افزایش شهرک نشینی در شهرک‌های اطراف نوار غزه است. هدف رژیم صهیونیستی از توسعه شهرک‌ها در اطراف نوار غزه اینه که یک بافت جمعیتی مخالف مردم غزه و مخالف محور مقاومت در اون منطقه شکل بگیرد و همچنین مانع از این بشود که در آینده و در صورت آزادسازی سرزمین فلسطین بشود یک وحدت جغرافیایی و یک اتصال جغرافیایی میان نوار غزه و کرانه باختری به وجود آورد.
پیام‌های رسانی پیام‌رسان‌های ایرانی ایتا، روبیکا و بله، جهان‌آرا، آندلان افق هستش که همکاران من لطف می‌کنن و زیرنویس می‌کنن. عضو کانال ما می‌تونید بشید. ما در کانالمون برنامه‌ها رو از معمولاً روز قبلش یا ساعتی قبل اطلاع رسانی می‌کنیم. فایل صوتی هر برنامه از جمله همین برنامه امشب رو بلافاصله قرار می‌دیم و کلیپ‌های مرتبط با اون قسمت رو هم در کانالمون منتشر می‌کنیم. نشانی که زیرنویس شده رو می‌تونید در ایتا، روبیکا و بله دنبال بکنید. نظرات خودتون رو میتونید به شماره 162 که رابطه سازمان صدا و سیما هستش منتقل بکنید. اگر نقدی، انتقادی، پیشنهادی، اشکالی، هر نکته‌ای که به ذهنتون رسید با برنامه، موضوعاتی که داریم و مهمانانی که داریم رو میتونید به 162 بگید. حتما در روند برنامه‌های آینده ما هم اثرگذار هستش. اما مهمان برنامه امشب که در خدمتشون بودیم تا الان جناب آقای محمد صادق کوشی هستن، عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه دانشگاه تهران. فکر کنم بحث جامعی شد در با مسئله فلسطین و اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاده. من میخوام جمع‌بندی بکنید و ضمناً به این پرسش هم پاسخ بدید که این روند پرتکرار که هر از چندگاهی بالاخره اسرائیل حمله میکنه، گروه موقع پاسخ میدن، نه اینکه بخوایم بگیم حالا خیلی خوشبینانه از موضع حمایت از جبهه مقاومت نظرشون شد، واقعا به یک کارشناس این حوزه، به یک استاد دانشگاه که سالهاست این مسائل رو رصد میکنید، تحلیلتون چیه دکتر؟ یعنی این چه پایانی بالاخره داره؟ واقعا غلبه جنبش مقاومت خیلی زود خواهد بود یا نه مقاومت هم با همه پیشرفتایی که داشته ممکنه خیلی راحت سرکوب بشه؟ تحلیلتون رو خیلی خلاصه به اون جنبندی در مورد بفرمایید.
ببینید، واقعیتش اینه که روزی که مقاومت اسلامی در غزه شروع به فعالیت کرد، چند تا خمپاره داشتن.
بله.
و بعد از اون رفتن سراغ موشک‌های دستسازی که عرض کردم، مثلا بردش 800 متر و بعدن 1 کیلومتر تا 5 کیلومتر، خوشحال بودن بردش 8 کیلومتر موشک دستسازی که سر جنگش منازه نارنجک بود. الان بعد از جنگ 21 روزه که اولین جنگ بود، الان در واقع عرض کردم توانایی اینها به حدی رسیده که سامانه گنبد آهنین در واقع از یه انتفاع ساقط شده به اعتراف رسمی ارتش اسرائیل، و اینها در واقع دارن شرایطشون رو دیکته میکنن به رژیم. یعنی به رژیم میگن اگر شرایط ما رو نپذیری این نبرد خاتمه پیدا نمیکنه. سه روز بوده، نه از روز دوم به بعد، صهیونیستا در واقع دست به دامن مصری ها شده بودن که خواهش میکنیم کاری کنید که جهاد اسلامی آتش بس رو بپذیره. جهاد اسلامی میگفت تا این شرایط رو نپذیرید ما، این چیزی بود که جهان اینو شنید. یعنی اصلا فرض کنید شما برید فکر میکنم
توی در رسانه
های خود رژیم صهیونیستی و مطبوعاتش دقیقا اینا رو منعکس میکردن. خب باید ببینیم که این وسط نکته که اتفاق افتاده چیه؟ آیا قدرت با اسرائیل و اسرائیل قدرتمند شده یا گروه های مقاومت قدرتمندتر شدن؟ وقتی که این گروه مقاومتی که مردمش زیر
خب بر اساس همین تک مؤلفه میشه تحلیلش کرد، یعنی میرید خیلی ممکنه بگن این تو شرکی نیستش که بالاخره قدرت جریان مقاومت خیلی بیشتر شده. مثالش همونه که شما گفتید، یه روزی مثلا دستساز 4 تا موشک داشتن، الان 1400 تا موشک میزنن که 1100 تاش گنبد آهنین رو هم
عبور
میکنه. اما آیا با همین یه مؤلفه باید مسئله نگاه کرد؟ بالاخره بسیاری از مؤلفه‌های دیگه ممکنه دخیل باشه در سر نوشته.
من فکر میکنم شاید کارشناس‌ترین فرد در خصوص این که عاقبت این مسیر به کجا خواهد انجامید، در واقع رئیس سابق سازمان اطلاعات عمومی رژیم باشه. ایشون یک سال پیش وقتی که ازش صحبت سوال شد که ما مثلا این بحران‌ها رو در مورد آینده اسرائیل داریم، این بحران، این بحران، به نظر شما اسرائیل در آینده با این بحران‌ها چه خواهد کرد؟ یه جمله پاسخ داد. ایشون گفت که من در آینده اسرائیلی را نخواهم دید که بخواد با این بحران‌ها مقابله کنه، و به صراحت گفت اسرائیل خیلی بیش از اون چه که شما فکر میکنید به نابودی نزدیک شده. این عبارت ایشون اینه که تو جهان هم منتشر شد، گفت مثلا اسرائیلی نخواهد بود. بحث اینا این بود که تو 10 سال مثلا یا 15 سال آینده ما این مشکلات رو داریم، دولت اسرائیل چه باید بکنه؟ شما که رئیس سازمان اطلاعات در واقع اسرائیل هستی. و ایشون میگه که اصلا اسرائیلی وجود نخواهد داشت تا به این مشکلاتی که شما
در این میخوام یه سوالی بپرسم، چون تو برنامه قبلی هم از کارشناسان مختلف این بحث رو پرسیدم و نظرشون شنیدم که این بحث فروپاشی اسرائیل که ما ازش صحبت میکنیم، به نظر شما از منظر کارشناسی و تخصصی که دارید تو چه قالبی میتونه باشه؟ آیا قرار تجزیه شکل بگیره؟ آیا قرار یک مهاجرت گسترده شکل بگیره؟ اون مدلی که فکر می‌کنید به واقعیت
نزدیک‌ترش داره اتفاق میفته؟
یعنی ترکیبی هست.
ببینید الان مسیر مهاجرت به رژیم یه زمانی مثلا فرض کنید 50 به مثلا 6 یا 7 بود، یعنی 6 7 تا برمیگشتن 50 تا میآمدن. الان مهاجرت به رژیم به شدت کاهش پیدا کرده، به واسطه اینکه امنیت نیست. اونایی که میومدن اینجا برای زندگی بهتر میومدن، نمی اومدن که
جونهای مختلف.
بالاخره تصورم که زندگی بهتر خواهد بود. سرمایه می آوردن. خب سرمایه وقتی جایی که امنیت نباشه برای چی بیاد؟ الان مهاجرت معکوس ضربه جدی به رژیم زده و کسایی دارن مهاجرت معکوس میکنن که دارن سرمایه هایی که آوردن رو برمیگردونن. این خیلی مهمه. الان رژیم تو این یک سال اخیر جدی ترین بحران های اقتصادی خودش رو روبرو بوده که بخشش رو کارشناسان میگن به خاطر همین برگشت سرمایه هاست. تورم در اسرائیل در این یک سال اخیر به شدت آسیب زننده شده. ایجاد فاصله بین مردم، شکاف‌های اجتماعی وحشتناک شده و بیداد میکنه. اصلا رژیم حتی ببین یه زمانی
بله این که دیگه تو این نامه اخیر نفتالی بنت به
مطرح شده. حالا اتفاقات دیگری که رخ داده چیه؟ اتفاقات دیگه رخ داده این هست که در داخل رژیم غیر از این شکاف‌های سیاسی ما شاهد شکاف‌های هویتی هستیم. الان میزان فرار از خدمت نظام وظیفه در ارتش رژیم صهیونیستی در تاریخش بی‌نظیر بوده. یعنی جوان‌ها جو سربازی برای دختر پسرش واریه میگن دیگه نمیخوایم بریم سربازی، برای چی بریم که اونو کشتن بدیم؟ یعنی برای چی اصلا بریم بمیریم؟ این یه نکته. و اینکه اسرائیل الان 5 سال دولت ثابت نداره، الان سال پنجمه، دولت ائتلافی در حال شکسته. و خب این رژیمی بود که عرض کردم یه زمانی دولت‌هاش می اومدن و در یک سال جنگ‌های متعدد با سرافرازی می اومدن و عرب‌ها رو تحقیر می‌کردن. حالا این وسط یه سوال ممکنه بمونه که یه عزیزی این تو ذهنش بیاد، خیلی هستن، به ما چه مربوط؟ ما اینجا ایرانی، مشکلات خودمون رو داریم، گرفتاری‌های خودمون رو داریم، حالا اونجا هر چیزی که باشه باشه. نکته سر اینه که ما به اسرائیل رژیم کار نداشته باشیم، رژیم به ما کار داره. 3 سال پیش اینا گفتن ما استراتژی 1000 چاقو علیه ایران استفاده می‌کنیم. دانشمند ما داره تو دماوند رفته خونه مادرش برمیگرده، اونجا آی فخری زاده رو میزنن. ما داریم برای غنی‌سازی اورانیوم برای تولید برق تو کشورمون تو نطنز کار میکنیم، بمب میذارن اون سکو رو میزنن، ایستگاه دیگر رو خرابکاری میکنن، برقش مشکل پیدا میکنه.
در اوج مشکلاتشون از ما غافل نیستن
و دارن دونه دونه نفتکش های ما رو تو دریای سرخ رژیم دونه دونه هدف قرار میداد. هر جا که میرسید ببینید با پهبادشون اومدن پایگاه در واقع نظامی ما رو تو کرمانشاه هدف قرار دادن. راهبرد 1000 چاقویی که رژیم گفت که من دارم دونه دونه هر جا که بتونم شما رو میزنم. خب این وسط ما باید چی کار بکنیم؟ ما باید در واقع در برابر این 1000 چاقو استراتژی 1000 شمشیر استفاده کنیم. جمهوری اسلامی به لطف خداوند این رو با درایت حضرت امام، با درایت رهبری نظام، با درایت سربازانی مثل آی سلیمانی اینو عملی کرد. این 1000 شمشیر رو ما در درون خود فلسطین اشغالی تعبیه کردیم برای دفاع از خودمون، البته هم برای کمک مردم فلسطین و هم برای دفاع از خودمون. خداوند میگه که وعد دوله هم مستطعت و من قوه، انتهاش میگه ترهبون بهی عدو الله و عدو بکم. هم دشمن خدا رو میزنید که وظیفه شرعیتونه، هم دشمنای خودتون که امنیت ملیتونه. و ما اگه بخوایم که رژیم صهیونیستی دانشمندامون رو نکشه، تو تأسیسات هسته‌ایمون بمب‌گذاری نکنه، پایگاه‌های ما رو نزنه، تو کشور ما خرابکاری نکنه، چاره‌ای نداریم این که جز این رژیم رو درون خانه خودش
پیش دستی بکنیم. بله، که غافلگیر نشیم. بسیار خوب، خیلی ممنون دکتر، از توضیحات خیلی کاملتون ممنونم. چون همکارم یه میان برنامه دیگه هم آماده کردم و فرصتم داریم اون رو ببینیم. بعد من می‌خوام درباره با انتخابات ترکیه و اثراتی که می‌تونه تو بحث مقاومت ایران، سرزمین های اشغالی و غیره داشته باشه سوالاتی رو بپرسم و خدمت شما هست.
در نخستین ساعت روز سه‌شنبه 9 ماه می، نیروهای رژیم اشغالگر قدس یک حمله نظامی وحشیانه را علیه نوار غزه به راه انداختند و موجب شهادت 33 نفر از جمله 6 تن از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین، 5 کودک و 4 زن شدند. نیروهای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که 40 جنگنده در جریان حمله آنها به بخش‌های مختلف نوار غزه که 2 ساعت نیز به طول انجامید شرکت داشتند. این نکته کاملا واضح و روشن است که حملات جاری رژیم صهیونیستی به نوار غزه برخلاف آنچه رسانه‌های صهیونیست و یا مقام‌های رژیم صهیونیست عنوان کرده اند، صرفاً معطوف به فرماندهان مقاومت فلسطین نبوده و شهادت غیر نظامیان فلسطینی را به همراه داشته است. مسئله‌ای که حاکی از این گزاره است که حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه حمله به کلیت ملت فلسطین و نه صرفاً بخشی از آن است. در مقابل نیز مقاومت فلسطین در جنگ اخیر بیش از 1000 موشک و راکت از نوار غزه به سمت مناطق اشغالی شلیک کرد که طبق آمار رسمی دست کم 2 صهیونیست کشته و تاکنون حداقل 8 صهیونیست نیز زخمی شدند. البته بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که تعداد زخمی ها و تلفات صهیونیست ها در جریان جنگ بسیار بیشتر از اعلام رسمی منابع تل آویو باشد، چون به طور کلی سیاست مقامات صهیونیستی همواره بر سانسور و جلوگیری از انتشار آمار تلفات و آسیب هاست. در این حال این نخستین بار نیست که صهیونیست ها در نبرد علیه گروه های مقاومت فلسطینی به دستاوردی نمی رسند. صحنه تحولات فلسطین از سال 2001 به نفع گروه‌های مقاومت مسلح تغییر کرده و طی سال‌های گذشته هر سال تعداد بیشتری از فلسطینی‌ها چه در کرانه باختری و چه در نوار غزه به سلاح‌های لازم تجهیز شدند. غزه در سال 2001 فاقد کمترین توان موشکی بود. آن زمان آریل شارون ادعا کرد که کار غزه و فلسطین را 100 روزه تمام می‌کند. اما او هم مجبور شد تابستان 2005 دستور عقب نشینی را صادر کند و بگوید عقب نشینی اقدام دردناک اما اجتناب ناپذیر است. آنچنان که روزنامه هارت پس از توقف جنگ 22 روزه غزه نوشت، ما نمیدانیم چگونه جنگ های خود را پایان ببریم و دستاورد تعبیر کنیم تا به شکست تفسیر نشود. دستاورد 60 ساله ما با این جنگ ها از بین رفته است.
ممنون که با برنامه جهان آرا همراه هستید. نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی مختلف و پیام‌رسان‌های ایرانی ایتا، بله و روبیکا رو به آدرسی که زیرنویس شده میتونید مشاهده بکنید و کانال ما رو ببینید. در واقع پایانی گفتگو با جناب دکتر محمد صادق کوشکی رو سپری می‌کنیم. بحث فلسطین رو مفصل بهش پرداختیم. البته با ترکیه خب این چند روز اخبارش داغ بود، رقابتی که بین اردوغان و رقیبش هست و بالاخره انتخابات فکر کنم با 1% رأی بسیار کمی، کمتر از 1% فکر کنم رأی کم آورد اردوغان و به دور دوم کشیده شد. خب تایلا بازاش داغ بوده در ایران. خیلی ها معتقدن که اردوغان میتونه گزینه همچنان بهتری باشه برای تعامل با ایران. خیلی نظر عکس دارن، خیلی ها میگن خیلی فرقی بین اردوغان و رقیب اصلیش در ترکیه نیست و اصلا این بحثا انحرافیه، ما باید کار خودمون بکنیم. نظر شما به عنوان یک استاد دانشگاه در مورد خودتون
ببینید، به هر حال ما باید این دوتا رو بشناسیم که کردن. حالا اردوغان یه مقدار شناخته شده، از 2003 تا الان بالاخره ما باش سر و کله می‌زنیم و حالا تبعاتش رو دیدیم، ولی قلیچدارغلو خب ناشناخته است رقیبش. بله. ایشون گرایشات در واقع لایک داره. نکته بعدی غرب‌گراست، خیلی بیشتر از اردوغان غرب‌گراست و البته در کنارش به دنبال این هست که اون در واقع حرکت هایی که اردوغان برای جهانگشایی و برای اینا انجام داد اینا رو محدود کنه. یعنی ایشون بحث خروج ارتش ترکیه از سوریه رو مطرح کرده، پایان دادن به دخالت ترکیه در مناطق کشورهای عربی و اسلامی رو مطرح کرده، پرداختن به خود ترکیه رو مطرح کرده که ما به خود ترکیه و مشکلاتش تمرکز بکنیم و از این نظر آمدن قلیچدارغلو میتونه در واقع مهم باشه، چون ترکیه در زمان در واقع اردوغان یه بلند پروازی هایی داشت که هم برای ما، هم برای خود مردم ترکیه، هم برای جهان عرب واقعا دردسرساز شد و الان هنوز ما میدونیم تو مرز سوریه با ترکیه تو شعاع 20 تا بعضن 40 کیلومتری حتی ارتش ترکیه حضور اشغالگرانه داره، از محدوده در واقع قاضی انتاب و اسکندرون تا شمال حلب و نزدیکای مناطق کردنشین کوبانی و اینا.
حتی تو بحث عراق هم یه موقع تجاوز رسمی کردن
که تجاوزات مکرر داشتن. خب این قلیچدارغلو داره به صراحت میگه رقیب اصلی اردوغان، میگه که من میخوام در واقع سیاست بازگشت رو داشته باشم و ایشون کسی است که در اکثر در واقع روزهایی که ما در ماجرای بحران سوریه داشتیم از سال در واقع 2012 تا اواخر 2018 مخالف همکاری اردوغان با گروه‌های تروریستی تکفیری و شرکت ترکیه در این مسئله بود، به شدت مخالفت می‌کرد.
یعنی ترکیبی از تهدید و فرصت با همه، از جهات
در مورد رقیبش،
بله بله.
چون ناشناخته
تر از جهتی فرصت، از جهتی
بله.
تهدید،
ولی خب گرایش غربگرایی داره و ممکن هم هست که اگر ایشون به قدرت برسه همکاری‌های ترکیه با ناتو، با اروپا یا شاید حتی با رژیم صهیونیستی جدی‌تر بشه. ولی توجه ترکیه به درون باعث میشه که بخش زیادی از مزاحمت‌هایی که ترکیه تو این سال‌ها برای ما محور موقعیت ایجاد می‌کرد کاسته بشه.
خب جنبندیشو اگه بخواید بگید،
اما از اون طرف اردوغان خب به هر حال جریانات اسلام‌گرا طرفدارو هستن، این یه نکته است. و البته اردوغان بلند تو موقعیت بلند پروازی‌هایی قرار گرفت که این بلند پروازی‌ها هم برای ترکیه آسیب زننده هست، هم برای ما. به همین خاطر جمهوری اسلامی اینجا رصد میکنه که هر کدومشون تو چه وزنی دارن، تو چه موقعیتی دارن، و طبیعتاً حالا انتخابات ترکیه، مردم ترکیه تصمیم میگیرن تو این مدت. واقعیت اینه که اروپایی ها و غربی ها به نظر میرسه که بیشتر طرفدار اومدن قلیچدارو‌اغلو باشن، چون اون دخالت های ترکیه در جایی مثل سوریه الان دیگه فایده ای برای آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نخواهد داشت. اون زمانی که فایده داشت اینا در واقع دخالت کردن و ترکیه رو هزینه کردن برای تحقق طرح‌هایی که آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی داشت برای نابودی کشور سوریه، که متأسفانه نابودی رو و تخریب اتفاق افتاد. و البته از اون طرف تو ماجرای دریای سیاه و روابطی که با روسیه دارن به هر حال اردوغان، و همینطور توافقاتی که ما داریم، ما تو بعضی از مذاکرات با ترکیه و روسیه داشتیم، خب اردوغان راه اومده بود این دولت جدید اگر احیانا قلیچدارو‌اغلو به قدرت برسه شاید یه مقدار این رابطه با روسیه یا روابطی که تو این مذاکرات های چند جانبه ای که ما هم طرف بودیم اینا شاید دچار خللی بشه. هر کدومشون که بیان بخشی از مشکلات و بخشی از دستاوردها رو برای ما خواهند.
در مجموع نمیشه گفت که کدوم، اگر
نه واقعا اگر حالا مثلا فرصت بود ما دونه دونه نکات رو یادداشت می‌کردیم، واقعا اینجوری بود که شما حس می‌کنید که هر کدوم زیان‌هایی داره، بله دقیقاً، که حالا اینها بر اساس در واقع ارزیابی‌هایی بوده که ما از هر کدوم از این دوتا داشتیم و این آدمای شناخته شده‌این، یعنی هیچ کدوم هندونه‌ای دربسته‌ای نیستن که نشناسیمشون. کارشناسان ما می‌شناسن، داده‌های خوبی از اینا داریم، ولی حداقلش اینه که آمدن قلیچدارو‌اغلو ما رو با یه ترکیه‌ای روبرو خواهد کرد که دیگه تو دست و پای ما تو منطقه نخواهد پیچید.
بسیار خوب. حالا من یه نکته و سوالی در مورد اولی شما وقت نیستش خیلی باشه برای یه فرصت مفصل به بحث ترکیه پرداختیم، اما از این دعوای پایانی میخوام حسن استفاده رو بکنم و بحث سوریه رو هم مطرح کنم، چون احساس می‌کنم که خیلی مسئله مهمی رخ داد در این دو هفته اخیر. یعنی سفر رئیسی به سوریه خیلی فرات از سفر نمادین بود، به نوعی یک اتفاق مهمی در این سالا در سوریه افتاده بود که حتما برندش امریکا نبوده و ایران بالاخره تونست اون چیزی رو که میخواست به لحاظ سیاسی حداقل تثبیت بکنه در سوریه، و اون حفظ بشار اسد در اون جبهه مقاومت بودش. بلافاصله اتفاق مهم دیگری که افتاد بحث اتحادیه عرب بود که یک عقب نشینی آشکار داشت در این مسئله و زمانی پیشگام اخراج سوریه و اسد بودن، حالا برگشتن و من فکر می‌کنم نباید گفتش که بازگشت اسد به اتحادیه عرب یا بازگشت سوریه، این بازگشت اتحادیه عرب در واقع سوریه، این همونایی که پیشگام اخراجان حالا پیشگام دعوت و پذیرا شدن مجددا دولت اسد شدن. این رو در این دقایقی که باقی مانده میخوام بهش بپردازید، چون احساس میکنم خیلی مهم بود. شاید خود ما در جامعه را واقعا جا داشت که مفصل حداقل یه جلسه یک ساعت و نیم به این مسئله بپردازیم، اما خب به خاطر اینکه ما هم مشکل زمان داریم، هم در هفته دو شب بیشتر برنامه نداریم، موضوعات هم به شدت زیاده، تکثری زیاده، خیلی وقتا جا میمونیم از سوجا، میخوام از این چند دقیقه شما استفاده کنید و توضیحتون رو بفرمایید.
ببینید یه تعبیری رو تو این ایام توی سوریه استفاده می‌کردن، می‌گفتن الان حدود 12 سال هیچ رئیس جمهوری در سوریه شب رو نگذرونده. یعنی از سال 2010 به این طرف
اتفاقات شروع شد.
خب میگن هیچ رئیس جمهوری شب رو در دمشق جرأت نکرده بخوابه. خب حالا رژیم صهیونیستی می‌دونید قبل از سفر آقای رئیسی حلب رو زده، فرودگاه حلب رو زده، مناطق مختلف رو زده و در واقع خطونشون کشیده که جمهوری اسلامی و رئیس جمهورش نباید این سفر رو برگزار کنه. برخلاف خواسته اونها این سفر برگزار شده و جالبه که توی سوریه این صحبت شد که یک رئیس جمهور اومد و شب رو در دمشق گذروند. این یعنی که اینجا دیگر امن است. این نکته خیلی مهمه.
مثلا اون رئیس جمهور ایرانه.
بله طبیعتاً باید رئیس جمهور ایران باشه. کدوم رئیس جمهور دیگری جرأت میکنه که بیاد؟ هیچ کدومشون جرأت نخواهند کرد. این یه نکته است. نکته بعدی اینه که ما همونطور که در ایام جنگ در کنار دولت و ملت سوریه بودیم، الان در ایام بازسازی و فرصت‌های اقتصادی هم حق ما است که اونجا باشیم، هم به نفع ماست، هم به نفع مردم سوریه است، هم سوری‌ها مایل هستند و تو این مدت صداقت ما و اونها ثابت شده، و هم این که در واقع فضای اقتصادی و صنعتی و بازار کار ما میتونه خدماتش رو به سوریه عرضه بکنه و یه بازار مصرف کالاهای خاص خودمون رو اونجا داشته باشیم، که این سفرهای رئیسی هم بیشتر تو این زمینه و سفر کاملا درست و به جایی بود و در واقع صحبتش اون
اقتصادی بود، در واقع محور
این محورش بوده. در این حال ما تاکیدات سیاسی امنیتی اونم داشتیم، اما نکته مهم اینه که چه کسی از بشار اسد دعوت میکنه و دولت سوریه برای بازگشت به اتحادیه عرب؟ سفیر سعودی در اردن، یعنی همون دولتی که یک زمان پیشگام بود در اخراج دولت سوریه از جامعه عرب، از اتحادیه عرب، همون سفیر خودش رو میفرسته و در حال افتتاح سفارتش هست. و نکته سر اینه که ببینید، اولین بار بعد از سایکس پیکو، یعنی از 1916 تا الان، اولین باره که قدرت‌های خارجی میخوان غرب آسیا نقشش عوض بشه و این تغییر نقشه اتفاق نمیفته و ملت‌های منطقه این نقشه رو حفظ میکنن و جلوی تغییر این نقشه رو میگیرن. این اتفاق متاسفانه در هیاهوی مسائل داخلی ما گم شد. اگر این هیاهوی مسائل داخلی اجازه میداد، ما این رو در واقع میتونستیم به عنوان اولین پیروزی ملت، مردم غرب آسیا، از 1916 تا الان نشون بدیم که اولین بار اراده قدرت‌های خارجی در برابر اراده مردم این منطقه شکست خورد. و واقعیت اینه که جمله ای رو سید حسن نصرالله خدا حفظشون کنه سال در واقع 2006 مطرح کرد، قبل 2005 مطرح کردن، ایشون تعبیرش این بود که والله زمان الحزائم جاء زمان الانتصارات. ایشون گفتن زمان شکست‌ها به خاتمه رسیده، زمان شکست‌ها تموم شده، از الان زمان شروع پیروزی هاست. اون زمان شاید کسی فکر نمی‌کرد این زمان شروع پیروزی‌ها چه باشد. واقعیت اینه که این اتفاقی که الان رخ داده، این باعث شده که نه ترکیه نه عربستان که دوتا رقیب جدی منطقه ما بودن به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن. الان جمهوری اسلامی به لطف خداوند، به عنایت خون شهدا، قدرت اول منطقه‌ای در مسائل منطقه‌ای است. قدرت اول منطقه غرب آسیا به اذعان صهیونیست ها، به اذعان آمریکایی ها و اروپایی ها.
اصلا واقعا اذعان اونا رو نمیخواد. من
نه دیگه، این خیلی
من فکر میکردم یه موقعی که همین مسئله سوریه رو از هر طرف که بهش نگاه کنیم تمام معادلاتش برعکس بود. یعنی خب یه روزی ما بودیم و سوریه که در حال سقوط بود، الان شما نگاه میکنید عربستانی که خط مقدم بود برای اینکه در واقع اسد باید بره و محور مقاومت در واقع نابود بشه، خب الان خودش میشه اون در واقع کشور اولی که دعوت کنه اسد به اتحادیه عرب. قطر که کاملا تغییر جبهه داده،
امارات که چند سال پیش سفارت اینجا داشت،
بله حالا امارات به کنار، ترکیه. یعنی واقعا این اگه اسمش قدرت نیست پس چیه؟ یعنی واقعا
یه مسئله دارن عربا، میگن الفضل ما شهد به الاعدا، یه فضیلتون چیه که دشمن به شهادت بده؟ اینی که من میگم که رژیم صهیونیستی میگه، آمریکایی‌ها میگن، اروپایی‌ها میگن، ببینید ما سه تا کشور هستیم، ترکیه، ایران و عربستان، تو منطقه غرب آسیا که اینا داعیه این دارن که پرچمدار و قدرت اول غرب آسیا باشن. اون دوتا، ترکیه و عربستان، در مدت این 10 سال اخیر تو هیچ کدوم از عرصه‌ای که ورود کردن به هیچ پیروزی نرسیدن، و ما تو هر عرصه‌ای که ورود کردیم بر اساس منافع و امنیت ملیون، به لطف خداوند، به برکت خون شهدا و پیروزی رسیدیم. این یه فرصتی است برای بهره برداری درست اقتصادی از این پیروزی برای حل مشکلات داخلی. ان شاءالله دولت‌های رئیسی تلاش بکنن که این فرصت حفظ بشه، این فرصت ازش استفاده بشه و ما شیرینی این پیروزی در سطح منطقه رو در داخل با حل تدریجی مشکلات جامعه شاهد باشیم.
ان شاءالله که همینطور باشه. من یاد اون بحث دیپلماسی میدان میافتم دائم. یعنی اتفاقی که 2 سال پیش بود که فایل صوتی از آقای ظریف لو رفت، واقعا ایشون میگفت ما هر چی میکشیم از وضعیت میدان و نه دیپلماسی میتونه موفق، و واقعا همه چی برعکسه. یعنی آدم هر جا نگاه میکنه اینه که ما هر آنجا که تونستیم موفقیتی به دست بیاریم جایی بوده که در میدان تو میتونستیم خوب عمل کنیم.
یه جمله‌ای رو ناپلئون ازش نقل قول میکنن، خیلی جمله حکیمانه‌ایه، میگه برد دیپلماسی من به اندازه برد توپخانه‌مه. یعنی اگر من جای قدرت ابراز وجود نداشته باشم، دیپلماسی حرف یاوه‌ای بیش نیست. دیپلماسی وقتی اثر میکنه که شما بتونی قدرتت رو ثابت کنی. قدرت ماست که سعودی ها رو وادار میکنه که بیاد، سعودی که رابطه رو قطع کرده رفته بیاد و رابطه رو بخواد برقرار کنه بدون هیچ پیش شرطی. قدرت نظام جمهوری اسلامی است که باعث میشه رقبای منطقه او در برابرش کرنش بکنن. و عرض کردم این قدرت قدرتی است که به دست آمده از میدانه، یعنی دیپلماسی و میدان دو روی یه سکن. اگر شما میدان رو و حوزه اقتدار نظامی و سیاسی رو بتونی به دست بیاری، اون وقت تو صحنه دیپلماسی مجال چانه‌زنی داری، و الا اگر شما قدرت نداشته باشی اصلا کسی حاضر به گفتگو با تو نیست و امکان چانه‌زنی.
گزاره بدیهی و عقلانی، یعنی اون کسانی که اینا رو نمی‌فهمن می‌خوان برعکس کنن، اونا بعد بیان در تو با ایده‌شون توضیح بدن که چطور یه همچین مسئله رو حالا یا
متوجه. واقعا این جمله ناپلئون رو میتونن بعضی‌هاشون 100 بار 200 بار 300 بار بنویسن که برد دیپلماسی من به اندازه برد توپخانه من.
یه کاش می‌شد یه روزی در تو با این توافق ایران عربستان هم خیلی حرفا گفته بشه. یعنی من متوجه مسئله هستم که بالاخره مسئله چند لایه هستش که بعد بسیار داشت
امنیتی. اون قسمتی که مردم ما حق دارن بدونن که آیا ما واقعا به عربستانی ها امتیازی دادیم، که تو این فرصت میخوام استفاده کنم بگم هیچ امتیازی ندادیم. از اون طرف اختلافات ما با عربستان حل نشده
و قدرت میدانی ما چقدر تأثیر داره
این به جای خودش.
اینقدر تغییر
این که سعودی ها در واقع مجبور شدن، ولی این که ما به اونها امتیاز ندادیم اما اونهایی که رابطه رو قطع کردن برگشتن، در عرف دیپلماسی این یعنی دادن یه امتیاز. اختلافات ما و اونها به جای خودش محفوظه. اینجور نشده که ما مثلا یه برادر بشیم.
بله همه مسائل که تا حل نشده و نخواهدم.
اما این برقراری رابطه شروعی میتونه باشه به این که حتی سعودی ها اقرار کنن. ببینید از زمانی که آهنگ در واقع این برقراری رابطه نواخته شد و هنوز سفارت ها باز نشده، صادرات کالاهای ما به عربستان شروع شده. مسافرانی که از کشورهای عربی میخواستن بیان ایران حتی برای زیارت و جرأت نداشتن به خاطر مسائل امنیتی از سوی حکومت های منطقه، حجمشون چند برابر شده. یعنی از کویت، از خود عربستان بگیرید تا بحرین تا غیره، اینجا هزاران هزار نفر مشتاقان حرم حضرت رضا و حضرت مسعود بودن، میخواستن بیان. اینا الان حجمشون زیاد شده و انشالله خیرات و برکات این قضیه به تدریج کشور ما آشکار خواهد شد.
حالا در واقع پایانی برنامه هستش، من تردیدی ندارم این یک روزی واقعا مسئولین ما تدبیری بکنن که اون بخشی از اطلاعات و دیتایی که واقعا میشه برای مردم گفت رو یه مقدار یه سری حساسیت‌های زائد رو به اصطلاح بزنن که بیان بگن واقعا هر ایرانی احساس غرور میکنه که قدرت میدانی ما در سوریه، در یمن، در کشورهای دیگه چطور یه جایی مثل عربستان رو در عرض چند ماه به این نتیجه رسوند که راهی جز در واقع توافق با ایران نداره. و حالا امیدوارم که اون مسئول عزیزی که این حرفا رو حالا الان میشن یا بعدن گوش میرسه واقعا روی قضیه تدبیر کنه. اهمیت کار رسانه‌ای مسئله کمتر از اون کار میدانی و دیپلماتیکش نیست.
اگه مسئولین متوجه نشن اشکال نداره، بعضی از مسئولین ما یه مقداری به نسبت رشدی که ما میکنیم عقب موندن. اینو باید رسانه بگه، من معلم باید بگم که بیایم و به جامعه بگیم که چرا اتفاقی افتاد. آیا اون چرا که تو فضای مجازی ولنگار به دروغ ادعا میشه ما امتیاز دادیم به عربستان، یا اینکه نه مجبور شده عربستان به این قضایی و بخشای زیادش واقعا میشه گفتی چشکالی نداره.
در اصلا تشکر میکنم، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و به جهان آرا آمدید. از شما مخاطبان عزیزم ممنونم که با ما تا این ساعت همراه بودید. مجددا شهادت امام جعفر صادق خدمتتون تسلیت عرض میکنم. تکرار این برنامه فردا ساعت 4:30 خواهد بود و تا برنامه بعد خدا نگهدار.